پریدیم پایین. گفت ما یک بسته اولویه خریدیم. گفتم خب، گفت با این یک بسته بریم، خب بچه ها پدر مار در میارن، یک لقمه به ما نمیرسه. گفتم خب انتظار نداری که برگردم دوباره بخریم؟ گفت نه بابا، همینجا لقمه میگیریم میخوریم. هیچی آقا، ما در حال راه رفتن چهار تا لقمه گرفتیم، البته خب ما یک دنه بیشتر نخوردم. آقا چیه ایمو نمیدنم، اما عادل او سه تا لقمه بقیه را هم چپون تو دهنش، ما همینجوری که ایشون داشت ملومبون از نگهبانی رد رفتیم. چشم تا روز بعد نمینه، داشتم میرفتیم سمت خوابگاه، یک دفعه دیدم یکی از پشت مار صدا کرد. برگشتم، سرنگ جعفری پاچ اسپونده. بعدم عادل صدا زد، اویم چون دهنش پر بود ور نگشت. هی رفت سرهنگ، هی داد زد، آهای سرباز عادل خرمی، میگه ما با تو نیستم. اویم هی میرفت، میخواست خیلی سرش لقمه هاشو بجوه که با شکل خنددار ور نگرده رو به سرهنگ. هی میرفت، وقتی که برگشت دیگه خیلی دیر بود، هم اضافه خدمت خورد، هم رفت انفرادی که یاد بگیره به مافوقش احترام بگذاره. نمیدونم بابا، آخه ای همه بدبختی بده اولویه، حالا کباب بود یک چیزه. خلاصه که آقا عادل بعد اون روز دیگه هوس همه چی کرد غیر از اولویه. جمله هست که میگه صدای خود را پیدا کنید و به دیگران کمک کنید تا صدای خود را پیدا کنند. از این جمله انگیزشی ها به نظر میاد، ولی خب هرچی باشه حرف درستیه. صدای خود خودتون رو بشنوید، میتونید صدای غم و ناراحتی دیگران رو هم بشنوید و همراهشون بشید. همراهی از همین شنیدن ها شروع میشه. همراه ما باشید فردا در همین موج. شب و روزتون بخیر، خدا پشت و پناهتون.
بدانید مبحثی رو که امروز در خدمتتون هستم یکی از مباحث پرکاربرد هست در بخش خانگی، یعنی یخچال فریزر ها. با عرض سلام به همراهان عزیز رادیو، خان احمدی هستم. در حین خرید یخچال فریزر به چند نکته حتما توجه بفرمایید. اینا نکات اولیه‌ای هست که در خرید یخچال فریزر بسیار مهم هست. یخچال فریزر رو تهیه بفرمایید که گرید انرژیش بین آی مثبت، آی دو مثبت و آی سه مثبت باشه. هرچه گرید آ باشه و مثبت ها بیشتر باشه، یعنی تا آی سه مثبت باشه، بهترین بازدهی رو داره و کمترین مصرف انرژی رو داره. نکته دومی که در خرید یخچال فریزر حتما بهش توجه بفرمایید، منطقه آب و هوای محل سکونت شما و منطقه آب و هوایی که یخچال فریزر براش تولید شده. این هم در برچسب انرژی روی یخچال درج شده، هم در درون درب یخچال یک برچسب مشخصات داره یخچال، و این نماد درون اون برچسب انرژی هم هست. نمادها SN هست، نیمه معتدل، N معتدل، ST نیمه گرم سیری و T گرم سیری. همونطور که میدونید مناطق استی و تی شامل مناطق جنوبی کشور عزیزمون و مناطق برخی از مناطق جنوب غرب کشورمون میشه، و بقیه مناطق SN و N رو باید استفاده بکنن، نیمه معتدل و معتدل رو باید استفاده بکنن. نکته بعدی که در خرید یخچال فریزر بسیار مهم هست، ظرفیت یخچال فریزر با نیاز مصرف شما هست. یعنی یک یخچال فریزر 14 فوت نیاز یک خانواده 2-4 نفره رو برطرف خواهد کرد. همچنین نکته بعدی در نصب یخچال فریزر هست. نصب یخچال فریزر باید در مناطقی از آشپزخانه صورت بگیره که جریان هوایی خوب داشته باشه و 1.5 تا 2 متر با منابع گرمایی مثل اجاق گاز، آبگرمکن و پکیج فاصله داشته باشه. حتما حداقل 1 متر باید از دیوار پشت یخچال فریزر فاصله داشته باشه به دلیل نیاز به خنک شدن کمپرسور یخچال فریزر. نکته بعدی این هست که میتواند در حفظ و طول عمر یخچال فریزر به شما کمک بکند، گردگیری محفظه کمپرسور هر 3-4 ماه یک بار است. یعنی هر 3-4 ماه یک بار یخچال فریزر را از برق خارج بکنید، اون کمپرسور پشتش رو به وسیله جاروبرقی گردگیری بکنید. این هم به بازدهی یخچال فریزر کمک میکنه، هم به طول عمرش. یک نکته هم توصیه هایی هست که حتما داشته باشم خدمت عزیزان: هیچ وقت بیش از ظرفیت یخچال فریزر در درون یخچال فریزر وسایل قرار ندید، هیچ وقت مواد غذایی گرم رو در درون یخچال فریزر قرار ندید، و همچنین اگر فریزر شما یخ میزنه، یخزدایش رو به طور متناوب انجام بدید تا هم بازدهی افزایش پیدا بکنه، هم فشار کمتری بهش وارد بشه. در یخچال فریزر همچنین دقت بکنید که نوار دور درب یخچال فریزر بسیار مهم هست و باید هر 2-3 ماه یک بار بازدید بشه که خدای نکرده قطعی نشتی و چیزی نداشته باشه که بتونه کارکرد یخچال فریزر بهتر بشه. با آرزوی سلامتی و سربلندی شما عزیزان، خدا نگهدار.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، پله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. به توان ما، برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدید؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. به نظر شما انبوه سازان مسکن نیاز به چه سیاست‌های حمایتی دارن برای اینکه بتونن با شدت و سرعت بیشتری انبوه سازی مسکن رو پی بگیرن تا چرخ‌های اقتصادی کشور به حرکت در بیاد؟ سیاست‌های دولتی در پروژه‌های مسکن انبوه نقش معمار و تسهیلگر را دارند. بدون دخالت هوشمندانه دولت، ساخت و ساز انبوه یا به نفع دلالا تموم میشه که منجر به حباب میشه، یا به دلیل هزینه‌های بالا کیفیت پایین میاد و به بافت‌های متروکه تبدیل میشه. دولت میتونه مدیریت زمین و قیمت‌گذاری رو انجام بده، یعنی ورودی رو ارزان کنه. بزرگترین هزینه در مسکن قیمت زمینه. دولت میتونه با سیاست‌های قیمت نهایی رو کاهش بده. مثلا زمین‌های ملی رو یا زمین‌های دولتی رو به سازندگان برای پروژه‌های مسکن ملی اختصاص بده. میتونن زمین‌هایی رو که اکنون دیگه کاربردهای کشاورزی ندارن تغییر کاربری بدن و تبدیل کنن به زمین‌هایی برای ساخت و ساز. در این حال میشه برای جلوگیری از تمرکز انبوه‌سازی در یک نقطه خاص و توزیع اون توی نقاط مختلف کشور، برای جلوگیری از ترافیک و فشار بر محیط زیست، ما توزیع متوازن در ارائه تسهیلات انبوه‌سازی داشته باشیم. دولت باید تصمیم بگیره که خونه‌هایی که توسط انبوه‌سازان ساخته میشن به چه کسی برسن. اختصاص درصدی از واحدهای انبوه به اقشار آسیب‌پذیر، بازنشستگان یا کارکنان دولت باعث میشه یک سهمیه‌بندی اختصاصی به وجود بیاد. همین کمک میکنه که انبوه‌سازی بتونه با تورم مسکن مقابله کنه. وضع قوانینی که مانع از خرید تعداد زیاد واحدها توسط یک فرد میشه، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کردن در تولید انبوه توسط یک فرد و محدود کردن مالکیت، بسیار مهمه. افراد باید بتونن واحدها رو بخرن، اما نه اینکه یک فرد تعداد زیادی واحد بخره که خودش سبب محدود کردن مالکیت میشه. در این حال اینو باید بدونیم که هدف از انبوه سازی اینه که ما بتونیم سکونت داشته باشیم، نه اینکه مسکن تبدیل به کالایی برای سرمایه گذاری بشه. در رابطه با سیاست‌های حمایتی مورد نیاز انبوه‌سازان صحبت می‌کنیم، برای اینکه انبوه‌سازی در مسکن یکی از پایه‌های مهم رشد اقتصادیه.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در به تبان ما.
گفتگو میکنم با مهندس صمد سلیمانزاده، کسی که با استفاده از روش‌های امروزی ساختمان‌های متفاوتی رو برای ما ساختند. مهندس سلیمانزاده، خودتون به عنوان کسی که از روش‌های نوین استفاده کردین، از فناوری‌های نوین استفاده کردید، به نظرتون چطور میتونیم ما صنعت ساختمونمون رو بروز کنیم و نوین و بتونیم ساختمان‌های با کیفیت‌تری داشته باشیم؟
ببین، در وهله اول عرضم به حضور شما، من همیشه میگم که ما باید ساختمونامون رو شناسنامه دار بکنیم. یعنی یه ساختمون کسی که میسازه بایستی از مرحله اول که همون طراحی خود ساختمونه، طراحی سازشه و تمام محاسبات الکتریکال مکانیکال خاک، اینا بایستی که مستند بمونن. مستند ما داشته باشیم، متریالی رو که و اون کیفیتی رو که طراح مد نظرش بوده و تو نقشه هاش و در محاسباتش آورده، حتما اونا بایستی که به درستی اجرا بشن. یعنی بایستی که اگر دولت به درستی و با نظارت خیلی خوب همه این مسیر رو بتونه نظارت بکنه، یه دونه مشتری که در نهایت میاد یه فضای رو میخره، اون متوجه میشه که دقیقاً چه متریال، چه محاسباتی توی این ساختمون که همش الان توی کار موندن، الان روی کار همه پوشیده شده. اگر خیالش راحت باشه، خب مسلماً این میشه یه فرهنگ. من نوعی که میخوام بیام یه خونه برای خودم و خانوادم بخرم، مسلماً میرم از جایی میخرم که اون ساختمونساز اون شناسنامه رو داره، میتونه شناسنامه رو به من بده که داخل اون شناسنامه حتی تجهیزاتی که اونجا مصرف شده، گارانتی ها و ضمانت ها هم داخل اون هستش. با خیال راحت من مطمئنم که این چیلرهایی که اینجا استفاده شده مسلما هزینه شارژش پایینه برای من نوعی. همینا باعث میشه هم فرهنگ سازی میشه و همین که خریدار میره سراغ این نوع سازنده ها و این نوع سازه ها، که این خودش یک رقابتی میشه که بقیه سازنده هم برن دنبال این شناسنامه دار کردن ساختمون ها و بهینه استفاده کردن از مصالح و متریال های لازمه،
که در واقع به نظر میاد باعث بشه که رونق پیدا کنه بازار داد و ستد در صنعت ساختمان و برحال خروج از رکود خودش باعث رونق تولید میشه. یک زنجیره‌ایه که با مواردی که شما گفتی میتونه نظر خریداران رو اصلا جلب کنه به خودش.
100%. وقتی مطمئن باشه که یه دونه خریدار سرمایه گذاریش به درستی انجام شده، بعد 10-15 سال به ساختمونی که توش داره زندگی میکنه ساختمون کلنگی دیگه نمیگن. یعنی هنوز سرپاست و هنوز تمام متریال، چه ظاهر قضیه چه باطن قضیه، چون خیلی از چیزایی که ما استفاده میکنیم اینا همش میمونن اون تو دیگه، تمام بحث میلگردشه، بتونشه، لوله هاست، نمیدونم کابلای برق، همه اینا میمونه اون تو. اگر ما اینا رو زیر نظر یه سازمان دولتی که هنوز متأسفانه وجود نداره نظارت بشه و اینا تایید بشه، شما با خیال راحت با دیدن این جزئیات و این دیتیلا مثل یه خوراکی میمونه. شما وقتی این از یه سوپرمارکت میخرین، برمیگردین پشتش اینگریدینتاشو رو میخونید که درسته. اینا چی داخلش بوده. با خیال راحت میگین کالوریش کمه، مثلا اینو من میخرم. به همون نسبت اگر ما به همین صورت شناسنامه هر ساختمانی که ساخته میشه به درستی این تهیه بشه و در اختیار مشتری گذاشته میشه، خود مشتری از اینجا به بعد مشتاق میشه از جاهای خریداری بکنه که حتما شناسنامه اون ساختمون موجود باشه.
خیلی لطف کردیم، متشکرم مهندس
سلیمانزاده.
خدا نگهدار.
خدا.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما
برای استقلال اقتصادی و داشتن یک اقتصاد مقاومتی پیشرفته، نیاز داریم که اجزای مختلف اقتصاد و گردش مالی شفاف باشند. یکی از راه‌های شفافیت داشتن صورت حساب الکترونیکه. با توجه به اهمیت این موضوع بخشی رو در همین رابطه بشنوید.
سلام، وقتتون بخیر. در این برنامه میخوایم درباره صورت حساب الکترونیکی صحبت بکنیم. صورت حساب الکترونیک به زبان ساده جایگزین دیجیتالی فاکتورهای کاغذیه. در این سیستم تمامی مراحل صدور، ارسال، دریافت، ذخیره و ثبت صورت حساب ها به صورت الکترونیکی و از طریق بسترهای نرم افزاری انجام میشه. امروزه صورت حساب الکترونیک تنها یک تسهیلات اداری نیست، بلکه در بسیاری از کشورها از جمله ایران با سیستم سامانه معدیان به یک الزام قانونی برای شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی تبدیل شده. صورت حساب‌های الکترونیکی به 3 دسته اصلی تقسیم میشن: نوع اول، نوع دوم و نوع سوم که هر یک ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خودشون رو دارن. صورت حساب الکترونیکی نوع اول برای معاملات استاندارد و روزمره استفاده میشه، در حالی که نوع دوم برای معاملات با شرایط خاص و نوع سوم برای پرداخت‌های از طریق دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی به کار میره. این دسته‌بندی‌ها به تسهیل فرایندهای مالیاتی و بهبود کنترل و اطلاعات مالی کمک می‌کنه. با استفاده از این سیستم، کارایی، دقت و شفافیت در پردازش و گزارش‌گیری مالی افزایش پیدا می‌کنه و از بروز اشتباهات و تخلفات مالی کم میشه. صورت حساب‌های غیر الکترونیکی که به طور کلی به صورت حساب‌های کاغذی اطلاق میشه، در شرایط خاص و زمانی که دسترسی به سامانه معدیان مالیاتی ممکن نیست صادر میشه. این صورت حساب ها معمولا شامل اطلاعات مشابه با صورت حساب های الکترونیکی هستند، از جمله نام و مشخصات خریدار و فروشنده، جزئیات کالاها یا خدمات ارائه شده و مبلغ نهایی معامله. با این حال، برخلاف صورت حساب های الکترونیکی که به طور خودکار و از طریق سیستم های دیجیتال صادر میشن، صورت حساب های غیر الکترونیکی به طور دستی و با استفاده از کاغذ صادر و ثبت میشن. پس از رفع مشکلات فنی یا محدودیت‌های دسترسی به سامانه، اطلاعات مربوط به این صورت حساب‌ها باید به صورت الکترونیکی به سامانه معدیان وارد بشه. این فرایند به این دلیل هستش که اطمینان حاصل بشه که تمامی سوابق مالی به درستی ثبت و در دسترس برای بررسی‌های آینده قرار می‌گیره. استفاده از صورت حساب‌های غیر الکترونیکی به ویژه در مواقعی که مشکلات فنی، عدم دسترسی به اینترنت یا اختلالات در سیستم‌های الکترونیکی وجود داره، مفید و ضروریه. این روش موقت به عنوان یک راه حل برای ادامه فعالیت‌های مالیاتی و جلوگیری از اختلال در روند کسب و کارها عمل می‌کنه.
بخشی رو در رابطه با صورت حساب الکترونیکی شنیدیم. تأثیر صورت حساب الکترونیکی بر شفافیت اقتصادی و در نتیجه استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی امروزه یک اصل ثابت شده است. اما ادامه ای به توانمون. انبوه‌سازی مسکن ضوابط خودش رو داره و یکی از پایه‌های مورد نیاز برای ایجاد عدالت در توسعه در کشوره. وقتی که مسکن انبوه سازی میشه، بسیاری از مشاغل تقویت میشن و چرخهای اقتصادی به حرکت در میاد. اما این نکته رو حتما باید مد نظر داشته باشیم که انبوه سازی مسکن باید طبق یک ضوابطی پیش بره. اگر از ضوابط خارج بشه و ما نتونیم انبوه سازی مسکن رو در کنار رشد و توسعه و عدالت، وحدت و امنیت داشته باشیم، کارکرد اصلی خودش رو از دست میده.
توان ما همه کارها شدنی است، مانند اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
امیدوارم هر جایی که هستین مراقب خودتون باشین. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
اصفهان، قلب تپنده فرهنگ و تمدن ایران.
از کاشان، شهر گل و گلاب، تا خمینی شهر، دیار مردمانه سرخوش.
از نجف آباد، زادگاه دلیران تا گلپایگان، سرزمین تاریخ و طبیعت.
از سمیرم نگین زاگرس تا نطنز، شهر باغ‌های سرسبز.
از آران و بیدگل، دروازه کبیر ایران تا رصد ستارگان در قلب کبیر ایران، خور و بیابانک.
از میمه شهر قنات‌ها تا فریدن و خانسار، دشت لاله‌های واژگون.
جان بخش جهان اصفهان،
نصف جهان.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سامونی، به زنده رودش سلامی ز چشم معمار رسامونی.
رادیو اصفهان، صدای امید و همدلی.
موج اف ام 95 مگاهرتز، رادیو اصفهان.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم برنامه شنیدنی های تاریخ. مجتبی شهیدی کلهوری، مشهور به آیت الله مجتبی تهرانی یا حاج آقا مجتبی تهرانی، استاد مشهور اخلاق و مرجع تقلید ایرانی و مدرس حوزه‌های علمیه تهران بود که حدود 40 سال در تهران به تدریس اخلاق و فقه مشغول بود و شاگردان فراوانی داشت. مروری می‌کنیم به زندگی و زمانه این استاد ارجمند اخلاق. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید. حاج آقا مجتبی تهرانی در سال 1316 هجری شمسی در خانواده ای از اهل علم، معرفت و شهادت در تهران به دنیا آمد. پدر ایشان مرحوم آیت الله میرزا عبدالعلی تهرانی از شاگردان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود که در زمان تاریک حکومت پهلوی اول با همراهی و رفاقت مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بزرگ به اقامه نماز جماعت در مسجد جامع بازار تهران مشغول بود. حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی طبق رسم تمامی خاندانهای علم و معرفت تحصیل در علوم دینی و اشتغال به علوم حوزوی را از دوران کودکی آغاز کرد و در امر تحصیل علوم جدیت فوق‌العاده‌ای داشت. ایشان با هدایت و ارشاد والد بزرگوار خود برای مدت 4 سال به مشهد مقدس مهاجرت کرد و از محضر اساتید برجسته‌ای چون ادیب نیشابوری بهره برد. سپس به قم مهاجرت کرد تا در حوزه نوپای آن دیار حضور یابد و سطوح عالی دروس حوزوی را نیز به اتمام برساند. حضرت استاد با جدیت و پشتکار بسیار دروس سطح را به سرعت تمام کرد و در سنین نوجوانی به محضر علمی بزرگانی چون امام خمینی، مرحوم آیت الله العظما بروجردی، آیت الله العظما گلپایگانی و مرحوم علامه طباطبایی راه یافت. در جدیت و پشتکار ایشان همین نکته کافی است که به فرموده خودشان در زمانی که مشغول به دروس سهت بودند 2 مرتبه تمام وسائل و شیعه را مطالعه کردند تا برای شرکت در درس خارج آماده شوند. ایشان با نبوغ و پشتکاری که از خود نشان دادند در جوانی به درجه رفیع اجتهاد رسیده و به زودی توانستند از نزدیکان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار گیرند. مقبولیت علمی ایشان نزد استاد خیش به اندازه‌ای بود که حضرت امام به طلبه خوشفکر و جوان خود اجازه داد تقریرات و نوشته‌های درس بیعشان را جمع‌آوری و به صورت یک اثر مستقل منتشر کند. ایشان در همین ایام کتاب مکاسب محرمه حضرت امام همچنین دو جلد رسائل اصولی ایشان را تنظیم و منتشر کردند. که هنوز مدت زیادی از استفاضه این طلبه فاضل و جوان از محضر حضرت آیت الله العظما بروجردی نگذشته بود، این مرجع کم نظیر رحلت کرد و بار هدایت امت را به دوش خلف صالح خیش حضرت امام خمینی نهاد. حضرت امام شاگرد فاضل خود یعنی حاج آقا مجتبی تهرانی را مأمور به جمع‌آوری فتاوا و تنظیم اولین نسخه از رساله علمیه و منهج خیش کرد که در همان ایام به چاپ رسید و در دسترس مقلدان قرار گرفت. حاج آقا مجتبی تهرانی برای انجام این امر مهم ضمن بهره‌گیری از دست نوشته‌های متعدد استاد خیش با ایشان هم بحث شد و رساله‌ای دقیق و علمی آماده کرد که بعدها جزو دقیق‌ترین رساله‌های منسوب به امام خمینی مطرح شد. همه این امور در زمانی اتفاق افتاد که کمتر از 25 سال از عمر شریفش می‌گذشت. ایشان علاوه بر یادگیری فقه و اصول در محضر استاد چندین سال نیز از مشرب اخلاقی و عرفانی امام سیراب و با دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی امام و امت به خوبی آشنا شد تا روزی که امام خمینی از کشور تبعید شدند. بعد از این واقعه دردناک حضرت آیت الله تهرانی نیز 3 سال بعد به نجف رفت تا هم سیر معملی خود را تکمیل کند و هم از تربیت استاد خیش بی‌بهره نماند. اما این سفر زیاد طول نکشید و حضرت امام به ایشان امر کردند که به ایران برگردند و در تهران حضور داشته باشند. لذا ایشان در سال 1349 به زادگاه خود بازگشت و به انجام کارهای مهم و بر زمین مانده مشغول شد.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید.
حاج آقا مجتبی تهرانی از زمان بازگشت به تهران تا پیروزی انقلاب شکوهمند امامت و ولایت در ایران ضمن اقامه جماعت در مسجد جامع بازار تدریس سطوح عالی خود را در مدارس علمیه تهران آغاز کردند و تربیت و هدایت جوانان انقلابی را به دست گرفتند. از جلسات بسیار محرمانه با برخی انقلابیون فعال گرفته تا جلسات عمومی اخلاق که در برخی مقاطع زمانی به دلیل ممانعت حکومت جور تعطیل می‌شد، همچنین حضور در بازار تهران و هدایت و رهبری مردم کوچه و بازار از مهمترین فعالیت‌های ایشان پیش از انقلاب بود. حضور عادی حضرت استاد در تهران و فعالیت‌های مخفی ایشان در راهنمایی و رهبری مجاهدان انقلابی آنقدر مفید و مؤثر بود که بعد از مدت‌ها سر تأکیدهای حضرت امام را به ایشان مبتنی بر مراجعت به تهران روشن کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با آغاز ولایت حضرت روح الله، همچنین با توجه به سوابق درخشان و مراودات حضرت استاد با امام امت، انتظار می رفت که ایشان یکی از مسئولان نظام اسلامی شده و گوشه ای از بار این انقلاب را به دوش بکشند. اما بنابرای فرموده خودشان، ایشان با دعا به درگاه خدای متعال و توسل به حضرات معصومین، خود را از قبول مسئولیت‌های آشکار کنار کشیدند و با حضور در صحنه نیروسازی برای انقلاب همچنان به صورت گمنام و مؤثر به تربیت نیروهای جوان و کارآمد برای انقلاب اسلامی پرداختند. از این رو جلسات درس خارج ایشان مملو از طلاب سطوح عالی بود که برای انجام دادن وظیفه به تهران آمده بودند و از فضای علمی قم فاصله داشتند. این جلسات انقدر مفید و کم نظیر بود که بسیاری از فضلا را به خود جذب کرد و حسرت دوری از فضای علمی قم را به رضایت و شکرگزاری شرکت در این جلسات علمی تبدیل کرد. از طرف دیگر جلسات عمومی اخلاق و معارف اسلام